درس و اصول 29 بهمن 1391.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقدمه واجب رو تمام کردیم، میرسیم به چند تا بحثی که در ذیلش طرح میشه. یکی مقدمه مستحب. اگر کسی قائل شد به این که مقدمه واجب واجب است، یعنی ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را از نظر شرعی پذیرفت، در باب استحباب هم همین رو باید بگد. یعنی میگد ملازمه وجود دارد بین استحباب شرعی ذل مقدمه و استحباب شرعی مقدمه، یعنی مقدمات مستحب هم می شود مستحب. و اونایی که منکر این ملازمه هستند همچنین در مقدمه واجب، در مقدمه مستحب هم همین رو میگن که مقدمات مستحب به استحباب معنون به استحباب نمی شود. لیکن یه تفاوتی وجود داره، اون این است که داستان لابدیت عقلیه ما که در باب مقدمه واجب گفتیم یک لابدیت عقلی و ملازمه عقلی وجود دارد که این ملازمه عقلی اینجا بفرمایید که لابدیت عقلی در بحث مقدمه واجب بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه وجود دارد، این لابدیت عقلی شاید بشد گفت که منتقل بشود به رجحان عقلی. ولأحدن ان یقال که نه، لابدیت عقلی باقی است و تبدیل به رجحان عقلی نمی شود. یک انقلتی وجود دارد، اون این که اگر شما میگید که مقدمه مستحب مستحب است در علل قول بالملازمه، در این صورت اگر کسی میخواد نماز مستحبی بخواند، مثلا نماز شب یا نوافل رو میخواد بخواند، نوافل یومیه، خب وضو یکی از مقدمات بود، بنابراین وضو مستحبه. یعنی اگر نوافل رو بدون وضو هم خوند اشکالی نداره. خب این که واضح البطلانه. بنابراین میگه چرا ما نیاییم و مقدمه مستحب را محکومه به وجوبش نکنیم؟ این اشکال، چون میدونیم مقدمه مستحب مثل وضو باید اتیان بشد، ولی نماز بی وضو که باطله، ولی نماز مستحبی باشد. بنابراین میگه چرا مقدمه مستحب را واجب ندانیم به جای اینکه مستحب میدانیم؟ قلت، جواب اشکال، وجوب وضو، لزوم وضو برای صلات وجوب شرطی است. ما استفاده میکنیم از آیه شریفه و از روایات اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و هاکذا، بفرمایید از لا صلاة الا به طهور و امثال این، استفاده میکنیم که وضو شرطیت برای نماز دارد. وقتی وضو شرطیت برای نماز داشت، سلام علیکم، مشروط لا یتحقق الا به تحقق شرطه. بنابراین نماز متحقق نمیشد مادامی که وضو نباشد. پس این وجوب اتیان به وضو برای صلات، این وجوب شرطی است و بحث ما رو وجوب شرطی نبود، بحث ما رو وجوب غیری است که آیا یک وجوب مولوی غیری از ذل مقدمه ترشح پیدا می کند رو مقدمه بنشیند یا نه چنین مطلبی وجود ندارد. بنابراین وجوب شرطی قابل اجتماع است با این که با مستحب غیری، یعنی ما می توانیم بگیم وضو واجب شرطی است و برای نوافل علل قول به ملازمه می شود مستحب غیری و اینا با هم تنافی ندارد. دو تا حکمه، یک وجوب شرعی و یک استحباب غیری که از قول به ملازمه استفاده می شود. در یک کلام، اون چه که شما در مقدمه واجب گفتید در مقدمه مستحب هم جاری میشد، طابق النعل بالنعل، با این تفاوت که مقدمه واجب علل قول به ثبوت ملازمه که منکر شدید واجب خواهد بود و مقدمه مستحب علل قول به وجود ملازمه مستحب خواهد بود. بحث بعدی که در ذیل همین بحث طرح میشد مقدمه حرام. خب مقدمه حرام چه حکمی دارد؟ میدونیم ربما حرام یه مقدماتی دارد، به حیث که فعل حرام توقف بر این مقدمات دارد، یعنی تا این مقدمات در خارج تحقق پیدا نکند حرام نمیتوند تحقق پیدا کند. آیا همین بحث مقدمه واجب در مقدمه حرام هم جاری است؟ یعنی علل قول بالملازمه همون گونه‌ای که مقدمه واجب واجب است، مقدمه یا مقدمات حرام هم حرام است یا نه؟ خب واضح هست باز حرمت اینجا میشد حرمت مقدمی، میشد حرمت غیری. احتمالاتی در این مقدمه حرام وجود داره. دو تا احتمالش که واضحه، علل قول بالملازمه بگون بله همون جور که مقدمه واجب واجب است مقدمه حرام هم حرام است، این قول اول، احتمال اول. احتمال دوم، عکسش، نقیزش، علل قول به عدم ملازمه بفرمایید که پس مقدمه حرام حرام نیست. حرام نیست یعنی حرمت غیری ندارد. احتمال سوم که مختار آقای آخوند است در متن کفایه، می‌فرمایند مقدمه حرامی که علت تامه برای برای تحقق حرام است حرمت غیری دارد، اما اگر مقدمه حرامی بود که علت تام نبود، سببیت برای تحقق حرام نداشت، محکوم به حرمت غیری نخواهد بود. این احتمال سوم که آقای آخوند اختیار میکنه. احتمال چهارم، بیام همون داستان مقدمه موصله ای را که صاحب فصول فرمودن در بحث مقدمه واجب طرح کنیم در مقدمه حرام. بگم اون مقدمات حرامی که موصل به ذل مقدمه هست حرام است، اما مقدماتی که موصل به ذل مقدمه نباشد حرام نیست. یعنی همون نظریه صاحب فصول رو بیان در که در بحث مقدمه موصل فرمود، در بحث مقدمه حرام این تفصیل رو بدیم که مقدمه ای که موصل بود به فعل حرام، بله حرام. اما اگر مقدمات رو آورد اما این مقدمات موصل نشد به فعل حرام، حالا به هر علتی، یا خودش نخواست یا توفیقش رو پیدا نکرد، نتوانست حرام رو انجام بدهد و فعل حرام متحقق نشد، پس اون مقدمات هم حرمتی ندارد. احتمال پنجم، بگم که مقدمه حرام در فرضی حرام است که مکلف قصد توسل به ذل مقدمه را داشته باشد. اگر با قصد توسل به ذل مقدمه مقدمه حرام را انجام بدهد، بله این مقدمه محکوم به حرمت است. اگر نه با قصد توسل انجام ندهد، مقدمه حرمتی ندارد. اینم پنج احتمال. احتمال ششم، فرمایش محقق حائری، مؤسس حائری، صاحب درر، که انشاءالله چون تفصیل داره به تفصیل عرض خواهم کرد. احتمال هفتم، فرمایش بفرمایید که محقق ناینی است، که باز چون اونم تفصیلی دارد به تفصیل عرض خواهم کرد. خب ما چه خواهیم گفت در بین این احتمالات؟ خب چون قائل به عدم ملازمه شدیم و ادله ملازمه رو تمام ندانستیم، خب در مقدمه واجبش هم قائلیم که وجوبی وجود ندارد، تا چه برسد در مقدمه حرام. بنابراین در مقدمه حرام هم حرمت غیری وجود ندارد. این قول مختار ما مطلبم روشن، چون قائل به عدم ملازمه هست. خب واضحه اونی که ملازمه رو پذیرفت نتیجهش میشد احتمال دوم. احتمال سوم، فرمایش آقای آخوند. خب عجیب است، آقای آخوند شما ملاحظه فرمودید که ادله ملازمه رو قبول کرد. چهار دلیلی که خود آقای آخوند داشتن، البته با توضیحی که دادیم خدمت شما و چهار تاش کردیم، ادله ملازمه را آقای آخوند پذیرفت و قائل به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه شد، وجوب شرعی. خب آقای آخوندی که قائل به ملازمه در مقدمه واجب است، پس در مقدمه حرام هم باید قول دوم رو اختیار کنند، یعنی بگه مقدمه حرام هم حرام است، یعنی اقتضای فرمایش اول قول به ملازمه در مقدمه واجب، احتمال دوم است در مقدمه حرام، که بگه بله مقدمه حرام بفرمایید که حرمت غیری دارد. لکن آقای آخوند این رو نفرمودند، قائل به یه تفصیل شدند. خب باید ببینیم چرا پس مطلب رو در مقدمه حرام آخوند عوض کرد، در مقدمه واجب این تفصیل رو نگفت، بلکه این تفصیل رو رد کرد، تفصیل بین سببیت و غیر سببیت که دیرو برای شما گفتیم. اما در مقدمه حرام این تفصیل رو قبول میکنه، میگه اگر مقدمه حرام شما سبب است برای تحقق حرام، سبب رو دیرو برای شما معنا کردیم، یعنی علت تامه، اگر علت تامه است برای فعل حرام، بله محکوم به حرمت است. اما اگر علت تامه، اگر مقدمه سبب نیست برای تحقق حرام، علت تامه نیست برای تحقق حرام، می‌فرمایند نه دلیلی بر حرمتش وجود ندارد. یعنی آقای آخوند تفصیلی را که در بحث مقدمه واجب رد کرد، اون تفصیل را در باب مقدمه حرام قبول می‌کند و از اون بله بفرمایید که قاعده‌ای که باید چون ملازمه رو قبول کرد اینجا باید ملازمه رو قبول کند، از این رفعیت کرده، از اطلاق ملازمه. چرا رفعیت کردن آقای آخوند؟ خب دلیلش خود آقای آخوند ذکر میکنن، میگن آقا دلیلش تفاوتی است که بین واجب و حرام وجود داره. مطلوب در باب واجبات چیه؟ فعله. یعنی مولا در باب واجبات از شما میخواد که فعل را اتیان کنید، و لذا اگر فعل الف مقدمه دارد، شما باید تمام اون الف مقدمه را اتیان کنید تا قادر بر اتیان به ذل مقدمه باشید. لکن در باب محرمات مطلوب چیه؟ ترک است. مطلوب ترک. وقتی در محرمات مطلوب ترکه، اگر الف مقدمه محرم شما دارد، خب این الف مقدمه را اگر شما 999 تا مقدمه را آوردی لکن مقدمه اخیر را نیاوردی، حرام ترک خواهد شد و مولام همین ترک حرام را میخواد. بنابراین اون 999 مقدمه وقتی مقدمه اخیر نیاد، حرام تحقق پیدا نکرد، مولا میخواد حرام تحقق پیدا نکنه. بنابراین این تفاوت رو آقای آخوند از اینجا میگه. چرا آقای آخوند بحث در مقدمه حرام رو عوض کرد با بحث در مقدمه واجب؟ در بحث مقدمه واجب قائل به ملازمه شد، اما در بحث مقدمه حرام میگه تفصیل وجود داره. اگر مقدم سببیت داشته باشد، مقدم متصف به حرمت میشد، اما اگر مقدم سببیت نداشته باشد، اتصاف به حرمت ندارد. آقای آخوند میفرماد وجهش این است که در مقدمه حرام مطلوب در باب حرام ترک، مولا میخواد شما ترک کنید. بنابراین اگر همه مقدمات الا مقدمه اخیر را آوردی، در نتیجه شما نمیتونی ذل مقدمه رو بیار و در نتیجه ذل مقدمه ای که حرام است رو ترک میکنی. بنابراین مطلوب مولا حاصله، ترک حرام ترک شد. پس برای چی وقتی حرام ترک شد ما اون مقدمات رو محکومه به حرمت کنیم؟ بله، اگر مقدمه شما سببیت داره، یعنی اگر آوردی، توجه می‌فرمایید، اگر شما این مقدمه را چه کردی، اگر شما مقدمه ای که سببیت دارد و علت تامه هست اگر آوردی، لا محاله چی؟ ذل مقدمه تحقق پیدا خواهد کرد. می‌فرماید بله، خب اینجا اتیان به این مقدمه حرامه، چون اگر این را آوردی حرام در خارج واقع میشه. بنابراین این مقدمه ای که جنبه سببیت دارد محکوم به حرمت است. این بفرمایید علتی که آقای آخوند مطلب رو عوض کرد در بحث مقدمه حرام، و لذا تفسیری رو که در مقدمه واجب رد کرد در مقدمه حرام قبول کرد، و علتش این مطلبی بود که خدمت شما عرض کرد.
یعنی با علت تامه
در مقدمه واجب علت تامه داشته باشه. آقای آخوند در مقدمه واجب قائل به ملازمه است، میخواد سببیت داشته باشد، میخواد سببیت نداشته باشد، میخواد علت تامه باشد، میخواد علت ناقصه باشد، میگد واجب غیری است. توجه میفرمایید؟ تفصیل میگفت در واجب اگر سببیت است وجوب غیری مقدمه دارد، اگر سببیت نیست وجوب غیری ندارد. آقای آخوند جا میگفت سببم که نباشد، علت تامه هم که نباشد، اجزای علت ناقص هم که باشد وجوب غیری دارد. توجه میفهمید؟ اما اینجا تفصیل میگذارد. خب بفرمایید که دیگه چرا آقای آخوند قائل به این تفصیل شدند؟ به خاطر این آقای آخوند قائل به این تفصیل شدند که میفرمایند در محرماتی که یک مقدمه تسبیبیه یا یک مقدمه تولیدیه دارد، علت تامه دارد که اون مقدمه علت تامه حرام است، اگر مقدمه را اتیان کرد، علت تامه را اتیان کرد، خب لا محاله معلول مترتب میشد، حرام برش مترتب میشد، و در نتیجه در این فرض اراده وجود ندارد. اراده مکلف بین چی؟ بین مقدمه و ذل مقدمه دیگه نیست، چون فعل تولیدی شد دیگه، علت تامه شد دیگه، مقدمه شما تسبیبی شد، علت تامه است. شما اراده مقدمه رو میکنی، اراده مقدمه را که کردی، ذل مقدمه، چون مقدمه دون علت تامه است، ذل مقدمه دون لا محاله موجود میشه، چون ذل مقدمه معلوله دیگه، معلوله این علت تامه است. بنابراین شما وقتی اراده مقدمه کردی، ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه بعد اینکه مقدمه رو اتیان کردی، و اراده مکلف بین مقدمه و ذل مقدمه واسطه نیست. در افعال غیر تولیدیه، در اجزاء علت تامه، در علل ناقصه، اگر فرض کنید 10 تا مقدمه لازم است، مکلف 8 تاشو آورده است، نهمی هم بیاورد، حتی شما بگوید دهمی را هم اتیان کند، اراده خود مکلف هست. فرض کنید لا سمح الله رفته تمام مقدمات شرب خمر رو اتیان کرده است، خمر رو گرفته برده تو خونش، آماده کرده، سردش کرده، یخم پهلوش گذاشته، تو جام هم ریخته، حواستون هست دستش هم گرفته آورده بالا، به دم حتی شما بگون داخل فضای دهانش هم کرده، اما قبل از بلعش متذکر میشه حالا ما چرا اینو بخوریم، گناه بی خودی بکنیم، و برمیگردوند بیرون. تمام این مقدمات رو اتیان کرد، اما بلع شرب خمر شرب نکرد، درسته؟ بنابراین مرتکب چی؟ گناه شرب خمر شد یا نشد؟ نشد. یعنی تا آخرین لحظه هم اراده خود مکلف دخیله. وقتی خمر در فضای دهانش قرار گرفت، اراده کرد شرب میکند، بلع میکند این خمر رو، اراده نکرد بلعش نمیکند، برمیگردوند بیرون، خمر رو میریزد تو مستراح، تموم میشه. خیلی خوب. پس در مواردی که بفرمایید شما مقدم سببیت ندارد، علت تام نیست، مقدمه از اجزای علت ناقصه، از اجزای علت تام که علل ناقصه باشد شمرده میشد، اراده مکلف بین مقدمه و ذل مقدمه وجود داره. خاص اراده میکند شرب میکند، نخاص نه. اما در فعل تولیدی، در فعل تسبیبی، در بفرمایید علت تامه، دیگه این اراده مکلف وجود نداره. وقتی میگد لا تلقو چی؟ لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه. خب اگر رفت بالای برج میلاد و خودش رو از اون بالا پایین انداخت، این فعل تولیدی قتل نفسه، ولو که وسط راه منصرف بشن، اراده کند که خودشو دیگه نکشد، دیگه خاصیتی نداره دیگه. لا محاله پریدن از برج میلاد با قتل نفس مسابق است، وسط راه ولو اگر او پشیمان بشد، اراده عدم قتل نفس دیگه اثری نداره، دیگه قتل نفس تحقق پیدا. و لذا آقای آخوند می فرمایند در مواردی که این اراده بین مقدمه و ذیل مقدمه وجود ندارد، این اراده مکلف، و در نتیجه میشد مقدمه مقدمه تولیدیه سببیه علت تامه، اتیان به این مقدمه حرام حرام است. بنابراین پریدن از فراز برج میلاد، البته برای اونایی که بلد نیستن و چتر نجات ندارند و بند باز نیستن و نمیدونم تناب ایمنی اینا ندارند، این مستاق تهلکه هست، قتل نفس است و حرامه، ولو قتل نفسش 5 ثانیه بعد تحقق پیدا میکنند، 10 ثانیه بعد تحقق پیدا میکنند، اما دیگه اراده بین پریدن و موت تحقق پیدا. اما نسبت به داستان شرب خمر، همه مقدمات هم که اتیان کرد میتونه ترک کنه. فرض بفرمایید در باب زناش هم کسی همینو بگه، همه مقدمات رو هم که اتیان کرد، وقتی که نشست اون جایی که باید بنشیند و متذکر شد و بلند شد، توجه میفرمایید؟ خب باز اینم ترک کرد. حالا البته اون مقدمات زنا او دلیل خاص داره، به دلیل لا تقرب و زنا، مقدمات زنا مثل بفرمایید که لمس باشد، نظر باشد، خلوت به اجنبیه باشد،
اونا خودش نص خاص، نص خاص بر حرمت داره. بله اونا خودش دلیل خاص داره، به ادله خاص اونا رو میگم حرام است. اگر اون ادله خاص رو نداشت نه، لیکن اون زنا بله بحثش جداست، چون دلیل خاص برخی از مقدماتش دارد که بفرمایید حرامه. این فرمایش آقای آخوند. خدمت آقای آخوند چند تا اشکال داره. اشکال اول این که خیلی خوب آقای آخوند بین فعل تسبیبی و تولیدی و غیر تولیدی شما فرق گذاشتید، اما رو مبنای خود شما این فرق تمام نیست. چرا؟ فرق گذاشتید، ما هم فرق رو متوجه شدیم، فرق رو مبنای خودتون تمام نیست. چرا فرق رو مبنای آقای آخوند تمام نیست؟ چون آقای آخوند شما خودتون قائلید که اراده غیر ارادی است. فرمودن افعال اختیاری منوط به اراده است، اراده برمیگردد به مقدماتش و بالمعال مقدمات اراده برمیگردد به داستان سعادت و شقاوت نفس که آیا این فرد سعیدون فی بطن امه یا شقیون فی بطن امه، و در نتیجه سعید اراده افعال خیر میکند و شقی اراده افعال بد، و ذاتی شیئم لا یعلل است. قلم اینجا رسید و سر شکست. یعنی اراده تمام افعال اختیاری اختیاریتش به اراده است، و اراده در نزد آقای آخوند غیر اختیاری. میگم اگر فرمایش شما این است که در بحث طلب و اراده فرمودید و اراده رو غیر اختیاری دانستید و یک مسلکی شبه جبر اختیار فرمودید که اونجا نقدش کردیم، خب حالا چه فرق میکند؟ فعل تولیدی باشد و بین مقدمه و ذیل مقدمه اراده مکلف دخیل نباشد، چنانچه این مثالی که زدی پرش از برج میلاد، یا اینکه نه فعل از افعال تولیدی نباشد مثل مقدمات شرب خمر، و اراده مکلف بین مقدمات و ذیل مقدمه دخیل باشد. خب وقتی اراده در نزد شما غیر ارادی است، وجود این اراده چون غیر ارادی است کل عدم است، وقتی وجود این اراده ای که غیر ارادی است، چون خود اراده رو شما میگو غیر ارادی است، اگر این اراده خودش غیر ارادی است پس وجودش کل عدم است، پس این تفصیل از کجا اومده؟ میخواد این اراده باشد یا نباشد؟ خودش ارادی نیست، پس چرا قائل به این تفصیل شد؟ اشکال دوم، اگر حالا با این اشکال دوم به مبنای ایشونه که اراده رو غیر ارادی میدونم، اگر ما اراده رو غیر ارادی بدانیم، نیت عبادات رو شما چه جوری میکنید؟ الان 4 رکعت نمازی که میخوان بکنید ظهر است یا عصر؟ به چی تعیین میکنید؟ هاذهی اربع مکان اربع. میگه آقا نمازشو یادش نبوده ظهرشو نخونده، عصر خونده، بعد یادش میاد ظهر نخونده، چی کار کند؟ میفهمون مانعی نداره. همون که به عنوان عصر خونده صحیحه، حالا پاشه یه ظهر بخونه. اربع اون مکان اربع، 4 رکعت نماز 4 رکعت نماز، از کجا شما ظهر و عصر بودنشو با هم تفکیک میگذارید؟ غیر نیتشه، نافله صبح و فریضه صبح، دو تا دو رکعته. چه فرقی با هم دارد؟ هیچ. یکی مستحب یکی واجب. غیر به نیت اینا رو از هم جدا میکنید، نیت نافله میکنید میشه نافله صبح، نیت فریضه میکنید میشه نماز واجب صبح. به نیت جدا. اگر بنا باشد اراده غیر ارادی باشد، ما نیتمون در باب عبادات رو چه جوری انجام میدیم؟ چون نیت یعنی همون اراده. اراده کردی ظهر بشن، اراده کردی نافله صبح بشن، خب اراده کردم این پول خمس باشد، اراده کردم زکات باشد، اراده کردم رد مظالم باشد، اراده کردم صدقه مستحبی باشد، میشد همون دیگه. و اگه اراده غیر ارادی است، اینا چه جور تحقق پیدا میکنند؟ بحث نیت در عبادات دوچار مشکل میشد. اشکال سوم از مرحوم امام، ایشون میفرمایند آقای آخوند، اینی که میفرمایند در افعال غیر تولیدیه آخرین جزء مکمل علت تامه اراده هست. همه مقدمات شرب خمر رو اتیان کرد، حتی نعوذ بالله شرب خمر رو وارد دهانش کرد، اما اراده شرب ندارد. برگردون بیرون، اراده بل نکرد. آقای آخون میفرمان اراده جز اخیر علت تام است در افعال غیر تولیدی. یعنی بعد این که مقدمات رو همه را اتیان کرد، حالا باید اراده چه بکند؟ اراده ذل مقدمه رو بکند، اراده شرب خمر رو بکند، شرب کند، میشه فعل حرام. اگر اراده نکرد و شرب نکرد، فعل حرام تحقق پیدا نکرد. پس اجازه بدید فرمایش آقای آخونده دارم میگم تا بعد اشکال ایشون. پس آقای آخون میفرماد در افعال غیر تولیدی مقدمات رو که همه را اتیان کرد، تازه نوبت میرسد به اراده ذل مقدمه. حالا اراده ذل مقدمه رو میکند، حرام تحقق پیدا میکند. همه مقدمات شرب خمر رو اتیان کرد، خمر تو فضای دهانش است، اراده بلع میکند، اراده شرب میکند، قورت میدن، این شد حرام. اراده نکرد، برگردون بیرون، حرامی تحقق پیدا نکرد. اما نسبت به فعل تولیدی، این اراده قبل از مقدمه هست. توجه میفرمایید؟ قبل از اتیان به مقدمه اراده ذل مقدمه را دارد. چرا؟ چون در فعل تولیدی که انجام داد، اراده ذل مقدمه قبل از او تحقق دارد. یعنی اراده ذل مقدمه دارد، میرد رو برج، میخواد خودشو بکشه، میرد رو برج میلاد، خودشو پرت میکند پایین، لا محالا قتل نفسش تحقق پیدا میکند، تهلکه تحقق پیدا میکند. وسط بین مقدمه و ذل مقدمه دیگه اراده مکلف وجود نداره. این فرمایش آقای آقای خواستم
یادش درسته. بله، مقدمه هست قید فروش خمر،
اون بیع خمر حرام است. بله، اون بیع خمر حرام است، اونو دلیل داره. بله، که حرام است یعنی هم باطل است و بفرمایید که هم گناه کرده، اونو دلیل داره. خب بیام سر اشکالش. ایشون میفرمون آقای آخوند، فرمایش شما تمام نیست، نسبت به بفرمایید که افعال غیر تولیدی هم اراده به ذل مقدمه قبل از اراده مقدمه تحقق دارد. یعنی اینی که در باب افعال تولیدی شما گفتید اول اراده میکنه خودشو بکشه، بعد مقدمه را اتیان میکنه میره برا برج میرار و بعد خودشو میندازد پایین. اول اراده به ذل مقدمه هست، بعد اراده به مقدمه، مقدمه که اتیان شد لا محال از المقدمه تحقق پیدا میکنه. مرحوم امام به آقای آخون میفرمان اینی که در افعال تولیدیه و تسبیبیه و مقدمهی که علت تامه باشد شما گفتید به عینه در مورد مقدمهی که مقدمه شما چه باشد اجزای علت تامه باشد در مورد اونم جاری است. همین شرب خمر رو شما در نظر بگیرید، خب تا اراده شرب خمر ندارد که نمیرد خمر تهیه کند و چرا رفتی تهیه کرد؟ یا همینجور دیدم قشنگ است، در دکونش رد میشدم دیدم عجب شیشاش قشنگ است، گفتم خب است یکی از این شیشا قشنگ بخرم. اینجوره که ابتدا اراده شرب خمر میکند، وقتی اراده شرب خمر کرد میرد به دنبال چی؟ مقدماتش، و مقدماتش را اتیان میکند. بنابراین اشکال ایشون به آقای آخوند این است، آقا اینی که شما اومدی تفصیل گذاشتی بین افعال تولیدی و غیر تولیدی، تفصیل شما درست نیست. در افعال غیر تولیدی هم اراده اولا به ذل مقدمه تعلق میگیرد، ثم به ذل مقدمه که تعلق گرفت از اراده به ذل مقدمه یک اراده ناشی میشد و میاد و رو مقدمات میشینه. مثال خود ایشون که بله در کتابشون مرقوم فرمودن شرب خمره، میگن شرب ماه، میگن شما فرض کنید یکی میخواد آب بخوره، خب وقتی اراده شرب ما دارد میرد دنبال پیدا کردن آب و آب و پیدا. پس اول اراده تعلق به ذل مقدمه گرفته است، وقتی اراده تعلق به ذل مقدمه گرفت میرد دنبال این که یا آب یخ پیدا کند، مقدمات پیدا کردن آب یخ را تعقیب میکند تا برسد به آب یخ و بلعش میکند. توجه میفهمید؟ بنابراین فرقی بین افعال تولیدیه و غیر تولیدیه در داستان اراده وجود نداره. این قلت خود ایشون دارن. بفرمایید خب یه کسی بیاد بگه آقا جون در افعال تولیدیه تا شما مقدمه تولیدی تسبیبی که علت تامس رو اتیان کردید، خود ذل مقدمه دیگه مترتب میشن. اما تو این داستان شرب ما یا شرب خمری که گفتید، این میتونه همه این مقدمات رو اتیان کند، آب رو یا خمر رو تو دهنش بگذارد و قورت نده، پایین نده و برگردوند بیرون. اما تو داستان فعل تولیدیه این نیست، وسط کار از برج میلاد تا مادامی که نپریده بله میتوند منصرف بشه، پرید دیگه انصرافی در کار نیست، دیگه نمیتوند اراده زنده موندن بکنه. ترجمه فرمایید خب این دو تا با هم فرق پیدا کرد. شما ملاحظه کنید مثلا یه بچه دارو بهش میداد مادرش بخوره، دارو تلخه، دارو رو تو دهنش نگر میداره، بل نمی کند. توجه می فرمون چون تلخه خودداری می کند. بنابراین بله در مقدمات غیر تولیدیه
شما هنوی اراده به ذل مقدمه را در به عنوان جزء اخیر میخن و الا تحقق پیدا نمیکن. این اشکال. این قول جواب. جواب میگم بله. حرف تمام. شما در مقدمات غیر تولیدیه اون جزء اخیرتون هم احتیاج به اراده دارد. تا اراده بلع نکند چه آب باشد چه خمر باشد بلعش نمی کنه، قورت نمی داد، پایین نمی داد. و این یه فعل ارادی است. اراده بکند بل می کند، اراده نکند بل نمی کند. ما این رو قبول داریم، این که مناقشه ای درش نیست. این فعل که بل ایدن باشد، شرب کردن باشد، قورت دادن باشد، این خودش یه فعل ارادی است. و فعل ارادی مسبوقه به چیست؟ مسبوقه به اراده است. بخواد انجام می داد، نخواد انجام نمی داد. این قابل انکار نیست. حرف آقای آخوند هم مطلب دیگری بود. مطلب آقای آخوند این بود که همه مقدمات را که آورد حالا اراده ی ذل مقدمه می کند. این فرمایش آقای آخوند بود. ما گفتیم نه، اراده ی به مقدمات قبل از اراده به مقدمات اراده ذل مقدمه را دارد. اول اراده ذل مقدمه را دارد، ثم میرد مقدمات را اتیان میکنه. نزاع ما با آقای آخون اینجا بود. آقای آخون در مقدمات غیر تولیدیه میگن آقا اراده به ذل مقدمه نیست، اراده فقط به مقدمات است. ثم همه مقدمات را که آورد جزء اخیر اراده ذل مقدمه هست. ما گفتم اینجور نیست، جزء اخیرم یکی از مقدمات هست و چون مقدمات ارادی است این جزء اخیرم ارادی است. اما اراده به این مقدمات اصلا ناشی شده است از اراده به ذل مقدمه. بنده خدا میخواست آب بخورد، پس اراده ذل مقدمه را داشت، رفت دنبال پیدا کردن آب. نعوذ بالله میخواست شرب خمر بکند، رفت دنبال پیدا کردن خمر با مقدماتش تا شرب خمر بکند. بنابراین نزاع این نیست که جزء اخیر که جزء اخیر مقدمه ارادی است یا ارادی نیست. جزء اخیر وجود دارد یا وجود نداره؟ بله جزء اخیر وجود دارد و جزء اخیرم ارادی مکلف است. و اگر مکلف اراده نکند جزء اخیر تحقق پیدا نمی کند. جزء اخیر تحقق پیدا نکرد حرام تحقق پیدا نمی کند. این که واضحه، این قبول داریم. کلام این است که اون وقتی که مکلف رفت دنبال مقدمات که اجزای علت تامه هستند، آیا اراده به ذل مقدمه دارد یا ندارد؟ آیا آخون میگن ندارد؟ حال کنهی که تا اراده به ذل مقدمه نداشته باشد نمیرد دنبال مقدمات. آقا شما اول میخوایی زن بگیری، درسته؟ اراده داری زن گرفتن تزویج را، ثم میری دنبال مقدمات تزویج. اگر شما اراده تزویج نداری خواستگاری میری، گل میری بخری، شیرینی میری بخری، اورد و ورد میری بخری، طلا جواهر. بگو آقا ما اصلا زن نمیخوام بگیریم که بخوام این کار رو بکن. اول اراده به ذل مقدمه هست، ثم از این اراده به ذل مقدمه اراده به مقدمات هست. نزاع با آقای آخوند اینه. توجه میفرمایید؟
خب کلیت هم میشه نداشته باشید، یعنی بعضا طرف مقدمات هم انجام بده ولی بعضی نهایی که فراهم شد بذاری
اشکالی نداره. پس مقدمات رو چی؟ کشکی رفته گل خریده؟
نه، مثلا تفریه دومش این کیفی ها با میگرده همچه باید تفریه بعد یه زنی بعد کار همکورد به تورش که تو پس ببریم.
اشکالی ندارد، او اشکالی نه، مقدماتش گشتن نبود. اون وقت که طرف رو سوار کرد اراده دارد، توجه میفرمایید که سوارش
محل نهایی نداره، وقتی
خب حالا بنابراین اینی که آقای آخوند فرمودند در افعال تولیدیه اراده به ذل مقدمه قبل از اراده به مقدمه وجود دارد، اما در افعال غیر تولیدیه اراده به مقدمه رو شما اول دارید ثم اراده به ذل مقدمه، این فرمایش تمام نیست. و وقتی این فرمایش تمام نباشد، توجه می‌فرمایید، اون چه که آقای آخوند بر اساسش چیدند که تفصیلی باشد بین افعال تولیدیه، مقدمات تولیدیه و تسبیبیه، مقدمه‌ای که علت تامه باشد با مقدمه‌ای که علت تامه نباشد و اجزاء علت تامه باشد، این تفصیل تمام نمی‌شود. بفرمایید که بله، این نظر تفصیلی که آقای آخوند قائل شدند و نقد تفصیل آقای آخوند، بنابراین مختار آقای آخوند رو عرض کردیم و نقد کردیم. خب داستان مقدمه بفرمایید که موسله را با داستان قصد توسل به ذل مقدمه اینا رو میگذاریم کنار، میرسیم به فرمایش مرحوم آقای مؤسس حائری صاحب دورر و بعد از اونم فرمایش آقای نائینی. این دوتا رو انشالله فردا خدمت شما عرض میکنم. و صلی الله علی محمد. عدم ملازم اونا رو نست داریم که لعن الله فی الخمر یا لعن رسول الله فی الخمر عشره، ده نفر رو در خمر چه کردن؟ لعنت کردن، قارسها و بایعها و بفرمایید چی؟ اونا به جهت داستانه همون درست
کدام این
چون دیونه آردسان بیرون دادم و 142 یا استحاف زیده یا خط هست، این خط هست این درسته چون ما دقیق است مجله جمعیتشون دارم و این درسته اون
اجاره دادن این مغازه به نه اجاره کردن
کتاب سخنرانی باشه از این حرف آتش میشه سخت
نکنه اجاره کردن این
نه اگر نحوی باشد که تقویتشون نباشه نه
بالاخره سود داره براشون یه بیل اجاره
سود